Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 41 از پادکست داگز رو میشنوید. نلسون ماندلا یه جمله معروفی داره، میگه تا وقتی که زندان یک کشوری رو ندیدی نمیتونی اون ملت رو به درستی بشناسی و در موردشون قضاوت کنی. حرف خیلی درستیه. واقعا میشه از شرایط حاکم بر زندانهای یک کشور فهمید که اوضاع اون کشور از لحاظ اقتصادی چطوره، از لحاظ سیاسی چطوره، یا مثلا مردم جامعه چه ارزشهایی دارن. وضعیت زندان یک کشور خیلی چیزها رو با آدم میگه. زندان یه موضوعیه که در موردش خیلی صحبت شده. توی فیلم‌ها، کتاب‌ها، گزارش‌ها در مورد زندان خیلی صحبت شده و اکثر ماها یک تصوراتی نزدیک به واقعیت راجع به زندان داریم. زندان یک موضوع قدیمی هم هست. یعنی از دوران باستان تا به امروز در جوامع بشری وجود داشته و داره. ولی مثل هر پدیده دیگه‌ای به مرور زمان شکل و شمایلش تغییر کرده. یه چیزایی ازش کم شده، یه چیزایی دیگه‌ای بهش اضافه شده. مثلا قدیما زندانی‌ها رو در قل و زنجیر می‌کردن. الان دیگه همچین چیزی رو نمی‌بینیم. عوضش یه چیزایی دیگه‌ای اضافه شده. در زمان‌های قدیم و حتی تا همین چند دهه قبل هدف از زندان رو بیشتر برای تنبیه مجرم می‌دونستن. برای اینکه یه فردی رو تنبیه کنن آزادیش رو ازش میگرفتن که تنبیه بشه. اما در دنیای مدرن انسان‌ها به اینجایی رسیدن که میگن که زندان غیر از اون جنبه تنبیهی باید جنبه اصلاح و توانبخشی هم داشته باشه. به این معنی که فرد مجرم بعد از پایان دوره حبس خودش بتونه دوباره به زندگی عادی برگرده. کیفیت و شکل و شمایل زندان در جاهای مختلف دنیا با هم خیلی فرق داره. مثلا زندان‌هایی هست در نروژ که در اون زندانی‌ها امکانات خودشون رو دارن، حریم شخصی خودشون رو دارن، زندانبان‌ها با زندانی‌ها حرف می‌زنن، بهشون مهارت یاد میدن. زندانی هم وجود داره مثل زندان گیتاراما در رواندا که وضعیت بهداشت و حقوق زندانی‌هاش واقعاً فاجعه باره. موش و سوسک از سر کول زندانی‌ها بالا میره و از بس که جا کمه زندانی‌ها رو هم همینطور می‌خوابن. زندانی داریم مثل زندان روبن در آفریقای جنوبی که ماندلا 27 سال در یک سلول اونجا زندانی بوده و به همین خاطرم امروز اونجا تبدیل شده به یک سایت میراث جهانی یونسکو. زندانهایی داریم در سیبری روسیه که بیشتر از 100 ساله که محل حبس جنایتکارا و خلافکارای روسی بوده و توی همه این سالها بیشتر از 100 سال بالغ بر 1 میلیون نفر در اونجا زندانی شدن. میبینید پس زندان برای خودش موضوعیه. یعنی الان من خودم هم واقعا موندم الان بگم موضوع جذابیه، موضوع جالبیه. آره، موضوع جالبیه برای بررسی از بیرون زندان، نه جالب برای موندن در اون تو. به هر حال موضوع مهمیه و ما میخوایم به زندان از یک زاویه دیگه ای نگاه کنیم. اگه بخوایم در مورد زندان صحبت کنیم واقعا اپیزود کم میاد. بس که مطلب هست، بس که فکت تاریخی و منبع علمی وجود داره. از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا و مقاله های آکادمیک بگیرید تا کتاب و مصاحبه و فیلم مستند. از بین این همه منبع من تحقیق نسبتا مفصلی انجام دادم و راستش مردد بودم که موضوع رو توی یه اپیزود ببندم یا دو اپیزود، که در نهایت دلم نیامد که بخشی از متن رو حذف کنم. برای همین پشت میله‌های زندان رو در دو اپیزود 41 و 42 تقدیمتون میکنم. توی این اپیزود میخوایم ببینیم زندان در فیلیپین و چین چطوره. در اپیزود بعدی هم به زندان‌های آمریکا، ایران، فنلاند و چند جای دیگه میریم. میخوایم ببینیم یک فرد بزهکار بعد از دستگیری چه بر سرش میاد، چه چیزهایی رو از دست میده، چه رنجهایی رو میکشه و از طرف دیگه چه حقوقی داره. بهتون قول میدم که این موضوع هم موضوع خیلی جالبیه و کلی مطلب شنیدنی براتون دارم که الان هیجان دارم که اونا رو براتون تعریف کنم. قبل از شروع اپیزود بگم که این اپیزود رو تقدیم میکنم به ساحت آزاد زنان و آزاد مردانی که برای اینکه جامعهشون، کشورشون جای بهتری بشه تلاش و مبارزه میکنن و حتی حاضرن در راهشون از گوهر آزادی هم بگذرن و در بند بیفتند. این اپیزود تقدیم میشه به آزادگان در بند. در مورد موضوع زندان مستندهای جالبی وجود داره که در کشورهای مختلف رفتن داخل زندان و بدون واسطه زندگی رو در اونجا به تصویر کشیدن. اینکه مشکلات زندانها چیه، با زندانیها چطور رفتار میشه، دغدغه‌های زندانیها چیه، نگرانی زندانبانها چیه و الی آخر. گرچه که زندان زندانه، هر جایی هم که باشه پر از تلخی و سختیه، اما بعضی از مسائل هست که کشور به کشور و شهر به شهر میتونه متفاوت باشه و شما این مسئله رو میتونید توی این دوتا اپیزود متوجه بشید. برای شروع میخوام در مورد یکی از قسمت‌های مجموعه پشت میله‌های زندان صحبت کنم که در مورد یکی از سخت‌ترین و شلوغ‌ترین زندان‌های دنیاست. یکی از چیزایی که بیشتر مردم در مورد زندان نمیدونن مسئله ازدحام در زندانه. حالا این زندانی که میخوام در موردش بگم به خودی خودش همچین جای خطرناکی هم شاید نباشه، اما ازدحام بالای زندانی اون رو تبدیل به یکی از خطرناکترین زندانها کرده. زندان ساوت کوتاباتو در کشور فیلیپین. میخوایم ببینیم چه جور زندانیه و اصلا وقتی که یه زندانی وارد این زندان میشه چه اتفاقی براش میفته، چطور یک فرد مرحله به مرحله آزادیش رو از دست میده و در بند میفته. فیلیپین یک کشور استوایی در آسیای جنوب شرقیه. جمعیتش بیشتر از 100 میلیون نفره و بیشتر از 6 میلیون نفر بیکار هستند که این به گسست طبقاتی دامن زده. یعنی در کنار ده ها میلیون نفری که در مناطق معمولی و یا مدرن هستند، ده ها میلیون نفر هم کوخنشین و زاغنشین هستند. دقیقاً اینجاست که پای جرم و جنایت باز میشه. خلافایی مثل دزدی و زورگیری و اینها. اما بزرگترین جرم و بزه در فیلیپین مواد مخدره و در یه جاهایی از فیلیپین ماریجوانا و کرک مثل نقل و نبات بین مردم رد و بدل میشه. بیشتر کسایی که توی کار قاچاق مواد هستن دیر یا زود گذرشون به زندان ساوت کوتاباتو میفته. البته فقط قاچاقچی ها اونجا نیستن، قاتل ها و تجاوزگرهای جنسی هم در اون زندان هستن. این زندان جاییه که شما رو با مفهوم ازدحام آشنا میکنه. قشنگ قلقل است. کیپ تا کیپ آدم کنار هم دراز کشیدن، شونه به شونه هم، یا به قولی سیبیل به سیبیل هم نشستن. یعنی چیزی به اسم حریم شخصی وجود خارجی نداره. زندانی بغلی از رگ گردن بهت نزدیکتره. گرچه که زندان پر شده، اما هنوز هر روز زندانیای جدید وارد زندان میشن. حالا میخوایم ببینیم که چه اتفاقی بر سر یک زندانی میفته وقتی که وارد این زندان میشه. خانیر یک مرد ریز جسه 35 ساله است که برای اولین باره که به زندان میفته. صبح از خونش بلند شد، رفت به سوپرمارکت که چند قلم جنس بخره. یه مقداری هم انگار مواد مصرف کرده بود و توی حال خودش نبود و سر هیچ و پوچ با صندوقدار فروشگاه که یه خانومی بود دعوا شد. بعدم براش چاقو کشید. بی خود و بی جهت خودش انداخت توی هچل. خوشبختانه البته اون خانوم چیزیش نشده بود، اما همین کار خانیر یعنی اقدام به قتل. البته خانیر هنوز محکوم نشده، تازه این کارو کرده، تازه دستگیرش کردن و فعلا به اصطلاح متهمه. اتهام اقدام به قتل بهش وارد شده. دستگیرش کردن و دستبند به دست همراه با دوتا مأمور به زندان ساوت کوتاباتو آوردنش. در واقع این زندان مخوف بیشتر یک بازداشتگاهه، یعنی یک زندان موقته تا زمانی که دادگاه برگزار بشه و متهم حکم بگیره. بیشتر زندانیای این زندان منتظر دادگاه هستن. بعضیاشون چند ماه منتظر میمونن، بعضیاشون هم چند سال. فرقی هم نمیکنه قاتل باشن یا قاچاقچی. برای زندانیهای این زندان مهمترین چیز اینه که از اونجا، از این زندان جون سالم به در ببرن. خانیر دستپن به دست تازه از در ورودی زندان وارد شده. کاملا مشخصه که استراب داره. نمیدونه که چی قراره به سرش بیاد. هنوز لباس شخصیش تنشه و یه کوله پشتی داره. پلیس‌ها توی همون بازرسی اولیه وسایلش رو وارسی کردن و ازش از سه جهت عکس انداختن و وارد زندان کردنش. یعنی یکی از پلیس‌ها دستشو گرفت و آوردش وارد مجموعه زندان کردش. زندان که میگم مجموعه از چند تا ساختمون عریض و طویل سه طبقه که در مقابل این ساختمون‌ها یه حیاط بزرگ قرار گرفته. اون موقع که خانیر وارد شد زندانی‌ها توی هواخوری بودن و عجیب این که زندانی های این زندان لباس فرم زندان برتن نداشتن، بلکه هر کسی لباس های شخصی خودش رو پوشیده. همه با شلوارک و آستین کوتاه و یا شلوارک و رکابی توی حیات زندان میچرخیدن. لباس های رنگ و بارنگ و تابستونی. جز این هم البته انتظاری نیست، بس که هوا گرم و شرجیه. متوسط دمای هوا 35 درجه است در تمام طول سال، زمستون و تابستون. البته من بعدن که یه مقداری جستجو کردم فهمیدم که زندانی ها در فیلیپین لباس فرم دارن که در واقع یک تیشرت هستش، یک تیشرت نارنجیه، ولی ظاهراً برای پوشیدن اون انگار اجبار زیادی روشون نیست، احتمالاً به خاطر همین گرمای هوا و اینکه نیاز هست که مدام زود به زود زندانی ها لباسشون رو عوض بکنن، احتمالاً به این خاطر باشه. محوطه زندان شبیه به یک بازارچه قدیمیه. کوچه و گذرهای کثیف و شلوغ داره. توی یه گذر آرایشگاه زندان هست. البته آرایشگاه اسم خیلی لوکسیه که میشه با اغماز به اون صندلی وسط گذر اطلاق کرد. یکی از زندانی ها کارش اصلاح سر بقیه زندانی هاست. توی فضای باز یه صندلی گذاشته، از زندانی ها پول میگیره و موهاشون رو با ماشین از ته میزنه. گذر همه زندانی ها به اونجا خورده. تیغ اون ماشین اصلاح در همون ساعت اولیه حضورش در زندان به سر خانیر هم خورد. خانیر غمگین و بهت زده روی صندلی نشسته بود و با حیرت موهاش رو میدید که داره کپه کپه از روی سرش میریزه پایین. هنوز باورش نمیشد که کجاست، وارد چه دنیایی شده. فقط چند ساعت قبلترش آزاد بود، در دنیای آزاد قدم میزد و حالا روی صندلی پلاستیکی آرایشگاه زندان نشسته بود و داشت دونه دونه چیزایی که از دنیای آزاد براش مونده بود رو از دست میداد. دور تا دورش بقیه زندانیا حلقه زده بودن و ایستاده بودن به لودگی و خندیدن. همین ایستاده بودن اونجا تماشا میکردن که این داره موهاشو میزنه، کر و کر میخندیدن. معلومه که کار اخلاقی نیست، اما شاید بهشون حرجی هم نباشه. دیگه در اون فضایی که هستن و با امکاناتی که دارن، ظاهرا این صحنه، یعنی صحنه شکستن غرور یک زندانی تازه وارد و همشکل شدنش با بقیه زندانی ها، از نظر اونا موضوع بامزه ایه. یا نمیدونم، شاید هم موضوع دلخونک کنیه که ببینن یه نفر دیگه هم از اون بیرون کارش به اینجا کشیده و به ما ملحق شده. حالا فکرشو بکنید چه فشار روحی به اون زندانی تازه وارد میاد. زندان ساوت کوتاباتو فیلیپین توسط خود زندانی ها اداره میشه، یعنی غیر از اون لایه بیرونی زندان که اونجا پلیس ها حضور دارن، زندانی رو پذیرش میکنن، ازش عکس میگیرن، از سه طرف پرونده تشکیل میدن، بعدش دیگه یک مأمور پلیس میاد زندانی رو به داخل زندان میبره و تحویل یکی از گرداننده های زندان میده و بعدم پلیس میذاره میره. دیگه پلیسا نقش زیادی در داخل خود ساختمون زندان ندارن. زندان در دست گرداننده هاست. اما این گرداننده ها کیا هستن؟ اونا خودشون زندانی هستن. همه چیز در داخل زندان دست اوناست. قدرت در دست اوناست. البته این مسئله یکی در زندان‌های خیلی از کشورها وجود داره. حالا شدت و حدتش شاید فرق داشته باشه، ولی توی خیلی از کشورها هست و مختص این زندان در فیلیپین نیست. اختیار این که زندانی تازه وارد در کدوم اتاق و کجای اتاق بخوابه و کی بره بیرون و سایر چیزا با اونه. دلیلش هم اینه که توی بعضی از کشورها دولت بودجه کافی برای گردوندن زندان‌ها رو نداره و تعداد پلیسای خیلی کمی توی زندان کار می‌کنن. برای همین مجبورن که کار رو بسپرن به خود زندانی‌ها و نتیجه هم معلومه دیگه چی میشه، باندبازی میشه. حالا برگردیم به فیلیپین. اون گرداننده‌ای که مسئول خانیر بود، اون رو به یک اتاقی به بزرگی 25 متر مربع برده. گفتم چقدر؟ 25 متر مربع. حالا اینجا رو داشته باشید. 69 زندانی توی این اتاق زندگی میکنن. دیگه فکر کنم نیاز نباشه بگم که چقدر فضا کمه. 69 نفر در 25 متر مربع چپونده شدن. البته اتاق پر از تختای سه طبقه کهنه و خسته چوبی، اما هر چقدر هم که تخت باشه باز جوابگو نیست. آدم‌ها پهلو به پهلوی هم دراز کشیدن، اونم در چه وضعیتی؟ یکی از گرما پیرنشو در آورده و با شلوارکه، یکی دیگه برهنه است و فقط با شورت دراز کشیده. حالا فرض کنید که طبقه دوم رو به یک زندانی تازه وارد میدن، یعنی بهش گفتن که اون نقطه از طبقه دوم مال توه و از اون به بعد دیگه باید بره روی اون تشک چرکی که اونجا هستش بشینه و بخوابه و بیشتر روز رو هم همونجا کذب کنه. دو نفر دیگه هم با همین وضعیتی که گفتم، یکی اینورشه و یکی هم اونورشه، کنارش دراز کشیدن. دیگه فکر کنم که شکنجه و آسیب روانی همین مسئله کمتر از نداشتن آزادی نیستش، کمتر از خود حبس نیست. بعد هم جایی که به آدم میدن تخت، زمین نیست، نمیشه راه رفت. بالا سر هر نفر یه ردیف دیگه باز خوابیدن. از اطرافم که گفتم توسط افرادی که نمیشناسیشون احاطه شدی، ولی از این به بعد باید دیگه با همین افرادی که نمیشناسی با همون هیبت دیگه باید چسبیده به هم بخوابید. حالا این عزیزان کیا هستن؟ توشون سارق هست، قاتل هست، قاچاقچی هست، تجاوزگر جنسی هم هست. طبیعیه که با این شرایط خانیر گرخیده. کم میاره آدم، هر کسی هم باشه کم میاره. شما فکر کنید یه دفعه آزادیش رو از دست داده، هر آن چیزی که داشته و هر آن کسی که میشناخته رو گذاشته اون طرف دیوار و آوردنش به این طرف دیوار، لای چند هزار آدمی که حس میکنه باهاشون هیچ نسبتی نداره، هیچ سنخیتی نداره، ترسیده، به وضوح ترسیده که قراره اینجا چه بلایی سرم بیاد، کار من چی میشه، با اینا مگه من دووم میارم، جون سالم به در میبرم. تخت خانیر طبقه سومه که گرمترین و بدترین جای اتاق و تمام گرما و بوی بد اتاق به اونجا میره. دیگه نور علا نور. زندانی های این زندان در طول روز چند ساعتی رو به هواخوری میرن. از اون اتاقا با اون وضعیت که گفتم باید برن بیرون که هوای تازه بخورن. اونم هوای تازه که میگم توی به هر حال گرماست و توی آفتاب، زیر آفتاب باید بشینن. اما به هر حال از بودن توی اون اتاق خیلی بهتره. ولی باز خانیر چون که تازه وارده، سه روز اول رو باید توی همین اتاق بمونه و فقط وقتی که اون مسئولش بهش اجازه بده میتونه در کنار اون، در معیت اون به حیات بره. با وجود اون هوای گرم، تجهیزات خنک کننده و تهویه‌ای در اتاق وجود نداره. چرا؟ البته یک دو تا پنکه کمجون توی هر اتاقی هستش، اما خنک کننده نیست و تجهیزی وجود نداره که هوای دم کرده اتاق رو ببره بیرون و هوای تازه بیاره تو. این زندان برای 500 نفر طراحی شده، اما 2000 نفر رو توش چپوندن. حتی زیر تخت‌ها هم شونه به شونه همدیگه دراز کشیدن. انگار نه انگار که اینا آدمیزاد هستن. انگار که اینجا قفس مرغه و تا جایی که می شده قفس رو پر کردن. حتی با مرغ و حیوانات هم نباید اینطور رفتار کرد. گرما و عرق ریزون، نبود حریم خصوصی، ترس، خشم، ناامیدی و استیصال. این زندان ساختمونای مجزایی داره. مثلا یه ساختمون برای زندانیای سالمند داره. یه زندان مجزا برای زندانیای شرور و خیلی خطرناک داره. یه ساختمون هم داره که سلولای انفرادی در اونجاست و اگه یه زندانی از قانونی تخلف بکنه برای تنبیه به اونجا فرستاده میشه. یه ساختمون هم برای زندان زنان هست که 400 نفر زندانی زن در اونجا نگهداری میشن. غیر از این ساختمونا، آشپزخونه و عبادتگاه هم در ساختمونهای جدا وجود داره. یه ساختمون هم در نزدیکی درب ورودی قرار گرفته که مختص سالن ملاقاته و هفته یه بار ازش استفاده میشه. گفتم همه اینا در ساختمونهای مجزا هستن و زندانیا طبیعتاً فقط به بند و مناطق خودشون دسترسی دارن و دور تا دور همه این ساختمونا دیوارهای مرتفعی هست که روش سیم خاردار کشیده شده، 5 برجک نگهبانی در نقاط مختلف دیوار هست و از اونجا هم نگهبانا و دوربینا از بالا مراقب هستن که هیچ زندانی حتی به فرار هم فکر نکنه. اما تعداد نگهبانا به طرز عجیبی پایینه. دلیلش هم اینه که گفتم دولت فیلیپین هزینه هاش رو کم کرده و نمیخواد خرج زندان بده. در زندانی که بیشتر از 2000 نفر زندانی داره فقط 20 نگهبان مسلح در اونجا کار میکنن. برای همین هم است که گفتم کارا رو سپردن به دست خود زندانی ها، یعنی همون گرداننده ها. این گرداننده ها یک رئیس دارن که اون رئیس همه چیز رو زیر نظر داره. نفر اول داخل زندان اونه. یک روز بعد از ورود خانیر به زندان، مسئولش اون رو برای دیدار و به قولی عرض ارادت و دستبوسی خدمت رئیس بزرگ برد. خدمت رئیس بزرگ شرفیاب شد. البته در فیلیپین به خاطر پیشینه حضور اسپانیایی ها از کلمات اسپانیایی زیادی استفاده می کنن. برای همین به همین رئیس گرداننده ها میگن ال پرزیدنته. ال پرزیدنته یه آقایی 50 و چند ساله با یه ظاهری مرتب. برخلاف بیشتر زندانیا که شلوارک و زیرپوش رکابی پوشیدن، این شلوار جین و تیشرت سفید تنشه. توی حیاط روی صندلی نشسته بود و چند تا نوچه هم دور و برش ایستاده بودن. خانیه رو یه زندانی تازه وارد دیگر آورده بودن محضر آقای ال پرزیدنته تا بهش معرفی بکنن. ال پرزیدنته با یه لحن جدی، طوری که یعنی اینجا رئیس منم، بهشون گفت که ما اینجا قوانینی داریم و شما هم باید اونا رو رعایت کنید. فهمیدید؟ بله قربان. اگه به من احترام بذارید و به حرفای سرگروه ها گوش کنید مشکلی ندارید. بله قربان. قشنگ یک سیستم سلسله مراتبی دارن. در رأس هرم ال پرزیدنت هست و در لول بعدی، در سطح بعدی سرگروه ها هستن که مسلح به چوب دستی هستن، مسلح به سلاح سردن و پر واضحه که تمرد از دستورهای سرگروه ها چه عواقبی رو در بر داره. شوخی هم ندارن، میزنن دیگه. پلیسا هم نمیتونن اون تو داخل زندان کاری بکنن. قدرت دست ایناست. با همون چوب دستی ها حساب زندانیا رو میرسن. این قدرت در زندان خیلی تعیین کننده است، چون افراد، زندانی ها، هویت قبل از زندانشون رو از دست دادن. اینکه عنوانشون در بیرون زندان چی بوده، شغلش چی بوده، زندگیش چی بوده، افتخاراتش چی بوده، کیا رو میشناخته، اینا همش تموم شده، اونا مال بیرونه. اینجا زندانی اگه توی این سلسله مراتب قدرت نقشی نداشته باشه، اوضاعش در زندان کمی خطرناکه. البته چنان که در خارج زندان هم رایجه، یک تبصره مهمی وجود داره و اون اینه که مگر اینکه پول داشته باشی. اگه پول داشته باشی اوضاعت میتونه فرق کنه. میتونی سیگار بکشی یا میتونی از دکه زندان خوراکی و از همه مهمتر آب خنک بخری. بس که گرم و شرجیه و هیچ وسیله برودتی هم گفتم وجود نداره. آب خنک خودش آپشنیه. البته اونا نمیدونن که ما در فارسی ضرب المثلی داریم که میگیم طرف رفته آب خنک بخوره، یعنی رفته زندان. اما در زندان فیلیپین باید پول داشته باشی تا آب خنک بخوری. بقیه که این امکان رو ندارن باید از آب چاه بنوشن که اونم وضعیت بهداشتی خوبی نداره و خیلی از زندانی ها به خاطر آب آلوده چاه دچار بیماری های عفونی میشن. البته یک کسی مثل ال پرزیدنته از این دست مشکلات سطح پایین و جزئی نداره. ال پرزیدنته خودش یک زندانی متهم به قتله که 13 ساله که توی این زندانه و توی این سالها جایگاه خودش رو به عنوان قدرتمندترین فرد زندان تثبیت کرده. در حالی که گفتم از شدت کم بودن جا زندانی‌ها بین همدیگه میلولن، ال پرزیدنته یک اتاق و تخت اختصاصی داره. اتاقش تلویزیون هم داره و حتی توی جیب ال پرزیدنته یک موبایل هم هست که باهاش راحت میتونه با دوستا و فامیلاش در بیرون از زندان تماس بگیره. زندانی ها باید روزی دو بار در حیات بزرگ زندان جمع بشن تا یک پلیس، فقط یک پلیس ها، تنهایی به داخل حیات بره و با کمک اون سرگروه ها زندانی ها رو شمارش بکنه. حالا از دید زندانبان نگاه بکنید ببینید چه استرسی رو تحمل میکنه. بالاخره درسته که اون سرگروه ها دارن بهش کمک میکنن، ولی همه زندانی هستن و اون پلیس این ترس رو داره که الان همه اینا دست به یکی میکنن و من رو میکشن. تنهایی بری داخل زندانی که توش نزدیک 2000 نفر زندانی هستن. بری اونا رو بشموری. رودریگو یکی از مامورای پلیسه که 18 ساله که توی همین زندان کار کرده. میگه که همیشه حواسم به 3 تا چیز هست. یکی خطر جانی که از طرف زندانی ها متوجه خودم و نیروهام هست. و دومیش اینه که احتمال رشوه گرفتن، چون بالاخره همیشه زندانی ها دوست دارن که یه رشوه‌ای بدن به زندانبان به خاطر یه سرویسی، یه خدماتی که انتظار دارن. خب همیشه بازرسی پلیس و اینها هم در کمینه و پیش میاد که نفرات پلیس به خاطر رشوه گرفتن دستگیر میشن و کارشون هم از دست میدن و زندانی میشن خودشون. پس دومی هم این رشوه گرفتنه بود. و موضوع سوم که میگه من همیشه حواسم هست اینه که مراقب باشم که نگهبان‌ها و زندانی‌ها یک فاصله ای رو بین خودشون همیشه حفظ بکنن و همیشه میگه مراقب هستم که نذارم یک رابطه شخصی بین زندانی و زندانبان شکل بگیره. رودریگو توی این 18 سال فشار زیادی رو روی گرده خودش حس کرده. میگه که هر وقت موبایلم زنگ میخوره، حتی بیرون زندانم که هستم، توی مهمونی هستم، جایی هستم، یه دفعه موبایلم زنگ میخوره، از ترس موهام سیخ میشن. همچین که زنگ میخوره میگم باز چی شده. استرس نیروهای پلیس این 20 نفر در مقابل این 2000 نفر کم نیستش. ماهی یک بار پلیسا بدون اطلاع قبلی به ساختمون بندها میرن و از زندانیا یه دفعه میخوان که فلفور بند رو ترک بکنن. مثلا ساعت 10 صبح زندانیا هنوز توی بند هستن، میریزن اونجا 5-6 نفری، میگن که سریع همین لحظه بند رو تخلیه بکنید. البته خیلی از این کارها هم با هماهنگی اون سردسته ها انجام میشه، یعنی همون افراد ال پرزیدنته. زندانی ها هم سریعا باید ساختمون رو تخلیه بکنن. موقع خروج هم دونه به دونه بازرسی بدنی میشن که چیزی رو از اتاق بیرون نبرن. بعد که سالن خالی شد، مامورا میریزن داخل سالن و موشکافانه همه جا رو تجسس میکنن. لای رخت خواب، زیر تخت، سقف توالت، همه جا رو. هر چقدرم که به خاطر شرایط بد بهداشتی اونجا کار ناخوشایند و حتی چندشاوری باشه، اما مامورها با جدیت این کار رو میکنن و هر بارم که میریزن ماشاءالله چند قلم جنس ممنوعه پیدا میکنن. پس کارشون همچین بیفایده هم نیست. حالا چی پیدا میکنن؟ از گوشی موبایل بگیر تا چاقوهای دستساز و مواد مخدر. منظور از چاقوی دستساز چاقوییه که خود زندانی ها اونجا توی زندان درست میکنن. یه میله پیدا میکنن، میسابنش، تبدیلش میکنن به چاقو. بعد ممکنه که از اون چاقو علیه نیروهای پلیس استفاده کنن یا علیه یکی دیگه از زندانی ها. بعد از کشف کردن این اقلام، اگه مامورا بتونن متوجه بشن که این اقلام متعلق به کدوم یکی از زندانی هاست، برای اون زندانی گرون تموم میشه. میتونه به قیمت چند روز حبس توی سلول انفرادی تموم بشه یا اینکه نه کلن ممنوع الملاقات بشه. البته موبایل رو که از روی سیم کارتش خیلی راحت میشه فهمید که صاحبش کیه. اما اون اقلام ممنوعه مثل چاقوی دستساز یا مواد مخدر رو به این راحتی نمیشه فهمید. زندانی ها هم که خب گردن نمیگیرن، میگن نه این مال من نبوده. بیشتر کارهای داخل زندان به عهده سردسته هاست. مثلا عصر که میشه سردسته ها زندانی ها رو از محوطه به داخل زندان هدایت میکنن و بعد که زندانی ها وارد اتاقاشون شدن، رفتن دیگه روی تختاشون مستقر شدن، نیروهای گارد، همون نیروهای پلیس میان و اتاقا رو قفل میکنن. یعنی کار اصلی رو همین گرداننده ها انجام میدن، اون قفل نهایی خود بند رو پلیس انجام میده و بعد که در بند با قفل بسته شد، زندانی ها باید 12 ساعت رو پشت میله ها باید اون داخل سپری بکنند تا فردا بشه و اجازه بدن که از بند بیرون بیان و برن به هواخوری. 12 ساعت تلاش و مبارزه برای زنده موندن دارن، برای گرفتن هوای سالم، برای جون به در بردن از دعواها، برای گشنه نموندن، برای تقلای خوابیدن بین اون همه آدم. در دمای 35 درجه کسی نمیتونه از گرما به این راحتی بخوابه. فقط تلاش میکنن تا حواس خودشون رو پرت بکنن که زمان بگذره. کنار همدیگه بدون فاصله خوابیدن. شب اولیه که خانیر زندانه و میگه نمیتونم حتی نفس بکشم. خانیر مغموم و ناراحته. به آزادی از دست رفتش فکر میکنه و فکر همسر و 4 فرزندش ولش نمیکنه. دلش براشون تنگ شده و براشون نگرانه که در نبود اون چه سرنوشتی در انتظار اوناست. این فکرها کلافش میکنه. اما درست در همون موقع که زندانی ها در تقلا هستن برای هوای تازه و برای خوابیدن، در بیرون از بند یک گروه سعادتمندی هستن که میتونن آزادانه در حیات رفت آمد کنن. کیا هستن؟ ال پرزیدنته و یاران با وفاش، یعنی همون سرگروه ها. ال پرزیدنته که یه خورده هم همچین فاز رهبر خیرتمند جمع رو گرفته، میگه که آره اینجا همه با هم برابرند، همه ی زندانی ها برابرند، غیر از بنده این حقیر که یک موقعیت خاصی دارم، بقیه زیر نظر من با هم برابر هستند. حالا انگار صدر اعظم موزامبیکه همچین فازی رو برداشته. اما دلیل ازدحام زندان‌های فیلیپین برنامه‌ایه که رئیس جمهور این کشور در سال 2017 برای مبارزه با مواد مخدر اجرا کرد. یه دفعه رئیس جمهور جدید اومد گفت که ما باید شر مواد مخدر رو از این کشور بکنیم. یه دفعه ریختن عده زیادی از قاچاقچی‌ها رو زندانی کردن که هیچ. بعد تازه پلیس توی خیابونا افتاد دنبال قاچاقچی‌ها و دنبال معتادا به کشتنشون، بدون هیچ دادگاه و بدون هیچ محاکمه، یا همین که میدیدن با تیر میکشتن و انقدر معتادها رو بدون محاکمه کشتن که قاچاقچی‌ها و معتادا فوج فوج خودشون رو به پلیس معرفی میکردن که آقا تو رو خدا ما رو دستگیر کنید، زندان باشیم ولی نکشید ما رو. اینجوری بود که یه دفعه 700 هزار نفر در انتظار دادگاه قرار گرفتن و کشورم فقط 1600 نفر وکیل داشت. به خاطر همین باید همه اینها ماها و بلکه سالها در انتظار میموندن و در انتظار باید بمونن تا نوبت دادگاهشون بشه، بلکه تکلیفشون معلوم شه. و مشکل اینی که نمیدونن تا چند سال باید اونجا باشن و همین بلا تکلیفیه هست که کلافشون کرده. برای همین دست به هر کاری میزنن که وقتشون بگذره. اگه پا بده ورزش میکنن، با در پلاستیکی بطری نوشابه یه بازی شبیه به تخت نرد درست کردن باش بازی میکنن. مثلا در پلاستیکی نوشابه به رنگ نارنجی و آبی جمع کردن، یه تعدادی یه بازی شبیه به تخت نرد بازی میکنن. یا کار دیگه‌ای که میکنن اینی که برای نظافت جاهای کثیف زندان داوطلب میشن. یعنی با اینکه کار فوق‌العاده کثیفیه، بوی تعفن و احساس تأخیر شدن و همه اینها رو داره، اما فقط میخوان که سرشون گرم باشه و به این بهونه از اون بند شلوغ 60-70 نفری بیرون باشن. چون اگه مثلا داوطلب نظافت توالت نشه باید چی کار کنه؟ باید بره توی ازدحام همون اتاق. دیگه ببینید موندن توی اون بند چیه که طرف حاضره که اون توالت‌های کثیف رو بشوره، بلکه 1 ساعت کمتر توی بند باشه. افرادی هستن که 15 ساله که در همچین شرایطی هستن. طرف 40 ساله بوده زندانی شده و الان 55 سالشه. ناامیده، بریده، میگه الان من اصلا آزادم بشم برم بیرون چیکار کنم؟ زندگیم رو باختم، جوونیم رفته، خانوادم اصلا من رو ترد کردن، کسی رو ندارم. از طرفی اینجا هم جای موندن نیست، نمیتونم اینجا بمونم نه بیرونم جایگاهی دارم. یک مشکل بزرگ دیگه اینه که همه این زندانی ها هم درد هم هستن، یک درد رو دارن، اما باز به هم اعتماد نمی کنن و نمی تونن حرفشون رو به هم بزنن. همدرد هستن اما همدل نیستن. برای همین فشار بالای روحی رو در خودشون تحمل می کنن بدون اینکه راجبش حرف بزنن. فشار روانی انقدر بالاست که بعضی ها دچار جنون می شن و مشاعرشون رو از دست می دن.
اتهامو که میدونی من بیگناهم، اون واسطه رو من نکشتم، نتونستی مدرکی بیاری برام پاپوش درست کردی، این کاملا درسته، ولی اتهام تو ارتباطی به کشتن اون واسطه نداره. پس چیه؟ اتهام چیه؟ اتهام تو بزرگترین جرمیه که انسانی ممکنه مرتکب اون بشه. تو زندگی تو تباه کردی، بنابراین باید مجازات بشی.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
مجازات چنین جرمی مرگه.
جانیل یکی از زندانی هاست که 5 سال در زندان ساوت کوتاباتو زندانیه. به خاطر سرقت زندانی شده. توی این 5 سال 23 بار برای جلسه استماع به دادگاه دعوت شده، اما هر 23 بار دادگاه جلسه رو به بعد موکول کرده، کنسل شده. 23 بار جلسه کنسل شده. جانیل آرزو میکنه که فقط دادگاهش برگزار بشه و تکلیفش معلوم بشه. حالا حکم هر چی که میخواد باشه باشه. با تمام وجودش آرزو میکنه که ای کاش میتونه زمان رو به عقب برگردونه و این بار اون پول لعنتی رو نمیدزدید، بس که بهای سنگینی رو برای اون اشتباهش پرداخت کرده. چیزی که بیشتر از همه اذیتش میکنه اینه که همسرش هم به خاطر اشتباه اون، به خاطر همون دزدی، به عنوان همدستش دستگیر شده و در بخش زنان همون زندان اونم داره حبس میکشه. جانیل هر روز با این عذاب از خواب بیدار میشه که به خاطر اون بوده که همسرش هم پشت میله هاست. هر روز این عذاب رو بردوش میکشه که زنش هم نمیتونه بچه هاش رو ببینه و از این زجر میکشه که بچه هاش در بیرون زندان تنها هستن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. جانیل میگه فقط میخوام این کابوس تموم بشه، دیگه تحملش رو ندارم. شنبه روزیه که خیلی از زندانی ها منتظرش هستن، روز ملاقاته و خانواده زندانی ها برای دیدنشون به زندان میرن. البته نه همه زندانی ها، اونایی که نزدیکان و بستگانی در بیرون از زندان دارن و اون نزدیکان امکان اومدن به زندان رو دارن یا اصلا دوست دارن که به دیدن زندانیشون برن، چون بعضی از زندانی ها اهل یک شهر دیگه ای هستن و رفت آمد براشون کار راحت و یا ارزونی نیست و از اون گذشته خیلی از زندانی ها هم هستن که از طرف خانوادهشون طرد شدن و اونا دوست ندارن که به ملاقات اون زندانی برن. برای همین با اینکه زندانی ها از حق ملاقات برخوردار هستن، اما خیلی اوقات کسی رو ندارن که به ملاقاتشون بیاد. خانواده هایی که برای ملاقات اومدن باید توی یک صف طولانی بمونن که بازرسی بدنی بشن. تا تمام وسایل و تمام غذاهایی که برای زندانیشون آوردن بازرسی میشه. یک بازرسی تمام و کمال و خیلی سختگیرانه. همه ای ملاقات کننده ها رو بازرسی میکنن. بعد ملاقات کننده ها باید منتظر بمونن تا اسمشون صدا بشه و نوبت ملاقاتشون سر برسه. دلیل این سختگیری ها هم مشخصه دیگه. بیشتر اقلام ممنوعه ای که در زندان پیدا میشه رو ملاقات کننده ها برای زندانی ها میارن و توی اون شلوغی روز ملاقات یه جوری به دست زندانی میرسونن. چون توی این زندان ملاقات حضوری انجام میشه و اینطوری نیست که مثلا از پشت شیشه اینا هم رو ببینن. نه، همه زندانی ها و ملاقات کننده ها وارد یک سالن میشن و تا 3 ساعت میتونن در اونجا با خانواده هاشون وقت بگذرونن. معمولا ملاقات کننده ها برای زندانی هاشون غذا و پول و لباس میبرن. روز ملاقات پرمشغله ترین روز ماموران زندان هستش. همه چیز رو وارسی میکنن که مبادا مواد، موبایل، چاقو و اقلامی مثل اینها وارد زندان نشه. اگه دوبار یکی از این اقلام رو توی وسایل یکی از ملاقات کننده ها پیدا کنن، به احتمال زیاد اون زندانی حق ملاقاتش رو از دست میده. آریل 6 ماهه که به اتهام چاقوکشی افتاده توی همین زندان و در تمام این مدت هم هر هفته همسر و 2 دختر کوچیکش برای دیدنش به زندان میرن. دخترها که مثلا 5-6 ساله و 7-8 ساله هستن با دیدن پدر بغلش میکنن و احساساتی میشن. آریل هم بچه هاش رو بغل میکنه و میبوسه. هر دو طرف به شدت به این آغوشا نیاز دارن و دلشون برای در آغوش کشیدن در آرامش و در آزادی تنگ شده. همسر و دخترای آریل براش یه عالم خوراکی و کمی هم پول تو جیبی آوردن. دخترش یک گنجشک کوچیک رو هم با خودش آورده. با بطری پلاستیکی نوشابه برای گنجشکه یک قفس ساخته. یه جایی از بطری نوشابه رو سوراخ کرده، گنجشک رو انداخته اون تو، اون شده قفسش و بعد به مرغ در قفس دونه میده. آریل هم که خودش هم الان یکی از پرنده های قفسیه به گنجشک دون میده. انگار حال اون پرنده دربند رو خوب میفهمه. سالن ملاقات پره و حال و هواش با سالن بند خیلی فرق داره. اینجا توی سالن ملاقات پر از آغوش و خنده هستش. اما همه زندانی ها گفتم ملاقاتی ندارن. زندانی های بی ملاقاتی از دور و با حسرت سالن ملاقات رو میپان و همه اون آغوش ها و لبخند ها رو رصد میکنن. رومیو گومز از زندانی هایی هست که هیچ وقت ملاقاتی نداشته و کارش اینه که در داخل زندان کارهای چوبی میکنه و سعی میکنه که کارهاش رو در روز ملاقات به ملاقات کننده ها بفروشه. رومیو در 15 سال گذشته هیچ ملاقاتی نداشته. جرم رومئو اینه که به یکی از بستگان نزدیکش تجاوز کرده. برای همین خانواده‌اش اون رو طرد کردن و سرنوشتش برای هیچ کس مهم نیست. حتی در داخل زندان هم رومئو برای هیچ کدوم از زندانی‌ها اهمیتی نداره. هیچ کس باهاش حرف نمیزنه. در چنین وضعیتیه که اون برای زنده موندن بیشتر از هر کسی به پول احتیاج داره. چون نه خانواده‌ای داره، نه دوستی داره، پول از کجا میخواد در بیاره؟ مجبوره همین کارهای چوبی رو بکنه، یک پولی در بیاره که زنده بمونه. این رو هم بگم که اینطور که من از لابلای همین مطالب و مستندها متوجه شدم، در زندانهای سایر کشورها هم تقریبا همینطوره. تجاوزگرها و خصوصا تجاوزگران به کودکان در خود زندان هم طرد میشن و حتی زندانی‌های دیگه بهشون آسیب میزنن، چون خیلی از زندانی‌ها بچه دارن و وجود یک تجاوزگر رو نمیتونن تحمل بکنن. اونجا هم که در دسترسشون هست و اگه بخوان آسیبی بهش بزنن راحت میتونن این کار رو بکنن. روز ملاقات هم تموم شد. در داخل بند خانیر داره تلاش میکنه تا با شرایط جدیدش در زندان عادت بکنه. اما با این حال میگه که هر روز داره وضعیتش سخت‌تر میشه. خانیر در حالی که با کاسه و سطل روی خودش آب میریزه و بدنش رو در یک گوشه از همون اتاق پر جمعیت میشوره، میگه که من فقط میخوام از این وضعیت در بیام. باورم نمیشه که به خاطر اون اشتباه احمقانه اون روز صبحم باید ماها و یا سالها در اینجا منتظر بمونم و تاوان پس بدم. اما افسوس که واقعیت تلخ اینه که تازه زندگی اون در زندان ساوت کوتاباتو شروع شده و اونم مثل 2000 زندانی دیگه باید منتظر بمونه که یک سالی و یک ماهی سر برسه و دادگاهش برگزار بشه و تکلیفش معلوم بشه. قبل از اینکه در مورد زندان‌های چین صحبت کنم، می‌خوایم بریم به لندن. دسامبر سال 2019 بود و فقط چند هفته به کریسمس سال 2020 مونده بود. یه دختر بچه 6 ساله به اسم فلورانس ویدکامپ به فروشگاه زنجیره‌ای تسکو در شهر لندن رفت. فلورانس می‌خواست که یک کارت تبریک کریسمس بخره که به دوستش هدیه بده. به سلیقه خودش یک کارت بامزه‌ای رو انتخاب کرد. از این مدل کارتای جنگلی که بچه‌های اون سنی دوست دارن. روی کارت عکس یه بچه گربه با کلاه بابا نوئل داشت. کارت رو خرید، اما وقتی که بازش کرد که بخواد متن خودش رو داخل کارت بنویسه، دید که داخل کارت از قبل یه متنی با خودکار روش نوشته شده. متن داخل کارت واقعاً شوکه کننده بود. روی کارت اینطور نوشته شده بود که ما زندانیان خارجی هستیم که در زندان کینگپو در شانگهای چین زندانی هستیم. اینجا ما رو برخلاف میل خودمون مجبور به کار میکنن. کار اجباری. لطفاً به ما کمک کنید و به سازمان حقوق بشر اطلاع بدید. بعدش هم زیرش نوشته بود که لطفاً با آقای پیتر همفری تماس بگیرید. پر واضحه که دختر بچه ی طفل معصوم بد جور ترسیده بود. برای همین به پدرش موضوع رو گفت. پدر فلورانس هم خوشبختانه ول نکن بود و موضوع رو جدی گرفت و یه جستجوی توی اینترنت کرد و توی پلتفرم لینکدین همون فردی که بهش آدرس داده بودن، یعنی پیتر همفری رو پیدا کرد. براش یه پیام گذاشت، ازش پرسجو کرد که آقا داستان چیه؟ دوربی مخفیه؟ سرکاریه؟ چیه؟ ما یه همچین کارتی رو از فروشگاه تسکو خریدیم، آدرس شما رو دادن، داستان چیه؟ پیتر همفری یک روزنامه‌نگار سابق بریتانیاییه که بنا به دلایلی خودش هم در سال 2015 مدت چند ماهی رو توی همون زندان در شانگهای چین زندانی بوده. پیتر همفری به پدر فلورانس گفت که راستش منم نمیدونم که دقیقاً چه کسی این متن رو نوشته، اما آره منم یه زمانی اونجا زندانی بودم و حتما یکی از کسایی که من رو اون زمان میشناخته اسم من رو یادش بوده و فکر کرده که من الان میتونم کمکش بکنم، برای همین به من آدرس دادن. و بعد هم این موضوع رو که توی اون زندان زندانی ها رو مجبور به کار میکردن رو تایید کرد. اونجا بود که پای این موضوع به مطبوعات بریتانیا کشیده شد و قضیه مثل بمب صدا کرد که آره تسکو، فروشگاه زنجیره‌ای معروف بریتانیا، کارتهایی رو داره میفروشه که توسط زندانی ها و اونم با کار اجباری تولید شده. بعدش اصلا تسکو خودش افتاد دنبال ماجرا و بعد کم کم پای دیپلمات‌های دو تا کشور باز شد، بریتانیا و چین، و کلی جنجال. من در یکی از منابعی که داشتم داستانی که در خود زندان اتفاق افتاده بود رو هم پیدا کردم که جالب اون رو هم بگم. لئو یک زندانی خارجی بود که 3 سال توی همین زندان کینگپو در چین حبس کشیده. این بابا مشکلات زیادی رو اونجا داشته و از اون سختگیری‌هایی که زندانبان‌ها اعمال می‌کردن به خبرنگارها داستان‌هایی رو تعریف کرد. مثلا میگفت که یک بار یک زندانی مسیحی با صدای بلند دعا میخونده، چون اینها جایی بودن که زندانیای خارجی در اونجا زندانی بودن و خب طبیعتاً بینشون مسیحی هم بوده. یکی از اونها که مسیحی بوده با صدای بلند داشته دعا میخونده توی زندان یک کشور کمونیستی. زندانبانا که به این موضوع خیلی حساس بودن ظاهراً سریع اومدن و دست و پای این زندانی رو با طناب به یک کنده چوب بستن، طوری که یک روز نمیتونسته تکون بخوره. محکم بسته بودن به یک چوب بزرگ. به تب بعد از یک روز که نمیتونست تکون بخوره توی خودش دستشویی کرده بود و نخوابیده بود و اینها و شکنجه های دیگه از این دست، مثل بیخوابی دادن به زندانی ها. لئو میگه که کینگپو زندان نیست، مثل چرخ گوشته، ساخته شده که زندانی رو نابود بکنه. لئو میگه که ایده کینگپو اینه که به مردم نشون بده که نمیتونید با دولت درگیر بشید. این زندان یک اردوگاه کار عظیمه. اصلا دستگیری آدم ها در چین یک صنعت پولسازه. یعنی این زندانی سابق خارجی معتقده که وقتی که یک فردی در چین بازداشت میشه تبدیل میشه به یک منبع درآمد. لئو تعریف میکنه، میگه که آره ما توی چاپخونه زندان باید کار اجباری میکردیم و اون روز توی چاپخونه متوجه شدیم که این کارتای کریسمسی که داریم چاپ میکنیم قراره به بریتانیا بره. برای همین یه نقشه ای کشیدیم. یکی دوتا از زندانی ها رفتن مقابل دوربین مداربسته چاپخونه زندان ایستادن که تصویری ازشون ثبت نشه که اینا دارن چی کار میکنن. حالا جلوی دوربین رو گرفتن که چی کار کنن. لئو رفت 10 تا کارت رو یواشکی از لای اون بسته ها برداشت و توی لباس خودش جاسازی کرد. بعدن که به اتاقش رفت روی کارت ها این پیام ها رو نوشت، همین پیامی که بعدن دست فلورانس رسید. کارت رو نوشت و اومد گذاشت لای بقیه کارت ها و بعدم دیگه هیچ امیدی نداشتن، گفتن که حالا شانس خودمون رو امتحان میکنیم، اگه گرفت که گرفت، صدامون رو ممکنه که یه نفری هم بیرون از زندان بشنوه. لئو میگه که چند هفته بعدش وقتی که اتفاقی داشتم توی زندان تلویزیون تماشا میکردم، خبر مربوط به کارت ما و اینکه یه دختر بچه این رو در تسکوی لندن پیدا کرده رو دیدم و داشتم از هیجان منفجر میشدم و بی اختیار گریه میکردم. افشای این مسئله باعث شد که خیلی از شرکتهایی که با چین کار میکنن نسبت به استفاده از نیروی کار اجباری کمی بیشتر حساسیت به خرج بدن. ارزیابی هایی رو کردن که مطمئن بشن که محصولی که دارن از چین تحویل میگیرن در کجا تولید میشه و در چه شرایطی. کشور چین یکی از بزرگترین سیستم های کار کیفری در جهان رو داره و خروجی کار زندانی های چینی رو شرکت های بزرگ دنیا استفاده میکنن، از خودروساز تا شرکت های حوزه فناوری. مدافعان حقوق بشر میگن که این سیستم کاری استانداردهای بین المللی علیه کار اجباری رو زیر پا میذاره و میگن که باید جلوی این کار گرفته بشه، نباید زندانی ها رو مجبور کرد و این روش انسانی نیست و اینها. از اون طرف دولت چین معتقده که کار در زندان قانونیه و ادعا میکنه که همه چیز مطابق با قانون انجام میشه. پس اینم نظر دولت چین. خود زندانی ها نظرشون چیه؟ زندانی هایی که از زندان در اومدن میگن که بله کار خوبه، کار باعث میشه که زمان توی زندان زودتر بگذره، جای اینکه بشینن یه جا و فقط به آزاد نبودنشون و در بند بودنشون فکر بکنن، یک کاری میکنن، یک کاری که محصولش رو همونجا میبینن و باعث خوشحالی خودشون میشه. حوصله‌شون سر نمیره، یه حرفه ای یاد میگیرن، یه دستمزد کوچیکی هم ضمناً به دست میارن. خب پس اصل قضیه چیز بدی نیستش. انتقادی که به این مسئله وجود داره با کار اجباریه، یعنی اینکه تحت هر شرایطی باید کار بکنی و اگه نکنی تبدیل میشی به دشمن. یعنی حقوقی که به عنوان یک انسان و به عنوان یک زندانی داری رو از دست میدی. مثلا نمیذارن با خانواده‌ات تماس بگیری یا تنبیهت میکنن. این انتظار وجود داره که یک زندانی هم مثل یک کارگر ورزیده چینی کار بکنه، که خب این مسئله خصوصا برای زندانیان خارجی خیلی سخته دیگه. توی اپیزود کارخانه آمریکایی در مورد تفاوت فرهنگ کار چینی‌ها صحبت کردم. اینکه چینی‌ها خودشون سخت کار می‌کنن و از بقیه هم انتظار دارن که همونطور بکوب کار بکنن. حالا فرض کنید یک فرد خارجی که در چین زندانیه چه فشار کاری رو باید تحمل بکنه؟ وقتی که من در مورد زندان‌های چین تحقیق می‌کردم به یک مورد عجیبی برخورد کردم. موضوع گولد فارمینگ. گولد فارمینگ رو شاید بشه پرورش طلا ترجمه کرد. اما منظور از گولد فارمینگ یه روشی از پول درآوردن از طریق گیمینگ و صنعت بازی هست. چجوریه؟ اینطوریه که توی بازی‌های کامپیوتری خیلی اوقات شما به عنوان بازیکن باید به فرض مسئله‌ای رو توی بازی حل بکنی یا یک حرکتی بکنی، به یک جایی برسی و بعد به عنوان امتیاز بهتون طلا تعلق میگیره. مثلا میگن 1000 سکه طلا الان امتیاز شما هستش. منتها این طلا به تب مجازی دیگه، فقط توی بازی اعتبار داره. اما توی خیلی از بازی‌ها شما میتونید طلایی که به دست آوردید رو به سایر بازیکن‌ها بفروشید. مثلا یه بازیکن مبتدی اومده میخواد این بازی رو انجام بده ولی وقت نداره یا مهارت کافی نداره، ولی دوست هم داره که بازی مرحله 2-3 رو مثلا انجام بده، نیاز به طلا داره یا نیاز به امتیازهای شما داره. برای این کار میاد امتیازهای شما رو میخره تا بتونه بره به مرحله بعد و بعد به شما پول میده، پول واقعی میده. شما امتیاز و طلای مجازی بهش میدید، اون پول واقعی به شما میده. اینجوری بوده که صنعت گولد فارمینگ شکل گرفته. یه عده آدم فقط کارشون این بوده که صبح تا شب بازی بکنن و امتیاز به دست بیارن و اون امتیاز رو به بازیکنهای دیگه بفروشن. البته این موضوع در چند سال گذشته خیلی کمتر شده، ولی تو دهه 2000 و 2010 رواج بیشتری داشت. حالا ربط این موضوع به زندانهای چین اینه که در سال 2011 مواردی گزارش شده از اینکه زندانبانها زندانیهای چینی رو مجبور میکردن که شبا گیم بازی بکنن، امتیاز به دست بیارن تا زندانبانها بتونن اونا رو بفروشن. زندانی مجبور میشده تا جایی که میتونه بازی بکنه و اگه خوابش میبرد کتک میخورد. گرچه موضوع گولد فارمینگ در زندانهای چین بعد از اون دیگه گزارش نشده، یا حداقل من گزارشی رو نتونستم پیدا کنم، اما در کل این موضوع نشون میده که انگار گردانندگان زندان در چین زندانی رو به عنوان یک منبع کسب درآمد نگاه میکنن. یادتون میاد حرف نلسون ماندلا رو؟ از زندان یک کشور میشه اون جامعه رو شناخت. با شناختی که از ساختار اقتصادی و سیاسی چین داریم، شاید این هم یک تاییدی باشه روی این مسئله که ارزش‌های حاکمان اون کشور چیه و از زندانی هم به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنن تا اینکه کشور بتونه توسعه اقتصادی خودش رو طبق برنامه جلو ببره. خب پس تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که در زندان‌های چین کار انجام میشه و کار اجباری انجام میشه، گرچه که زندانی‌ها در برابر کاری که دارن می‌کنن حقوق دریافت می‌کنن و مهارت هم کسب می‌کنن. اما در هر صورت گفتیم انتقاداتی هم به این مسئله وجود داره. اما در بین زندان‌های چین یک زندان مرموزی وجود داره که جایگاه خاصی داره، زندان کینچنگ که در حومه بیجینگ یا همون پکن واقع شده. غیر از تصویر هوایی از بالای این زندان، میشه گفت تصویری از داخل این زندان وجود نداره در اینترنت. اما روزنامه‌نگارا تونستن با بعضی از زندانی‌های سابقی که در اونجا زندانی بودن مصاحبه کنن. منظور البته روزنامه‌نگارای غربیه. حالا چرا انقدر این زندان جذابه برای روزنامه‌نگارای غربی؟ دلیلش اینه که زندان کینچنگ جاییه که کارگزاران سابق دولت و اعضای سابق حزب کمونیست اونجا زندانی میشن. یعنی سیاستمدارایی که متهم به فساد مالی شدن اونجا میرن، و یا سیاستمدارایی که از نظر سیاسی برای امنیت کشور تهدید محسوب میشدن اونجا زندانی میشن. و البته غیر از اینا، یعنی افرادی که زمانی در ساختار حکومت چین حضور داشتن، غیر از اینها بعضی از زندانی‌های سیاسی سرشناس چینی هم، یعنی مخالفان حزب کمونیست هم اونجا زندانی هستن. اما گفتم بیشتر زندانی‌های این زندان همون متهمان یقه سفید هستن، یعنی کارگزاران سابق حزب کمونیست. ماو تسه‌تونگ، یا کسی که ما اون رو به عنوان ماو میشناسیم، بنیانگذار جمهوری خلق چین بود. ماو در سال 1957 توی یک سخنرانی توضیح داده بود که بنا به یه دلایلی زندانیان سیاسی رو ما نباید اعدام کنیم. بعدش هم دلایل خودش رو لیست کرده بود. گفته بود که اولاً این که وقتی یه نفری رو اعدام می‌کنیم، بعداً برای اینکه عدالت رو رعایت بکنیم مجبور میشیم که همه افرادی که همون جرم رو انجام دادن رو هم اعدام بکنیم. یعنی دیگه میافتیم توی یک دوری که هر کی که این کارو کرده باید از دم تیغ بگذره و کلن راه نجات عده زیادی رو میبندیم. دوم این که هر چه قدم که ما سیستم قضایی دقیق و درستی داشته باشیم، اما همیشه امکان این وجود داره که مجرمی رو به اشتباه اعدام کنیم. اینم از دلیل دوم. دلیل سومی که میگفت که نباید زندانیان سیاسی رو اعدام بکنیم این بود که میگفت که با اعدام کردن زندانی یکی از شواهد اصلی اون پرونده از بین میره، یعنی راه برای تحقیق دوباره در مورد اون پرونده از بین میره. میگفت که دلیل چهارم هم اینه که گیریم که زندانی سیاسی رو کشتیم، چه اتفاقی میفته؟ تولید کشور افزایش پیدا میکنه، تحقیقات علمی رشد پیدا میکنه، دفاع ملیمون تقویت میشه، تایوان آزاد میشه. نه، هیچ کدوم از اینا، فقط جون یک نفر رو گرفتیم. و در انتها میگفت که دلیل پنجم من هم اینه که با اعدام کردن منتقدان نظام کمونیستیمون متهم به کشتار بیش از حد میشه و این باعث بدنامی ما میشه. بنابراین درسته که حالا مخالفین ما آدمای شروری هستن، اما ما میتونیم بعد از دستگیری اونا رو به افراد مفیدی برای جامعه تبدیل بکنیم. اینا حرفای ماو اولین رهبر جمهوری خلق چین بود. حالا برگردیم به زندان کینچنگ. این زندان، زندان کینچنگ، با این نیت ساخته شده که همین صحبتای ماو روی زمین نمونه. به جای اعدام کردن زندانیان سیاسی، در زندان کینچنگ اونا به کار گرفته بشن. از دید مقامات چینی دارم میگم و الا معلومه که نه تنها زندانی سیاسی نباید اعدام بشه، بلکه اصلا نباید چیزی به اسم زندانی سیاسی وجود داشته باشه. حالا نقد اصلی راجع به اصل خود اعدام به کنار، فعال سیاسی، منتقد سیاسی باید در قالب احزاب فعالیت بکنه و نظر خودش رو بگه و تا زمانی که دست به اسلحه نبرده و امنیت کشور رو به خطر ننداخته فعالیتش رو بکنه، ولو در مخالفت با حزبی که امروز قدرت رو در دست داره. منتها مسئله در کشورهایی مثل چین اینه که یک حزب همیشه باید در قدرت باشه، فقط یک حزب، و تحمل حزب دیگه ای رو هم ندارن، تحمل آدمای دیگه ای رو هم ندارن. اداره کردن زندانهای چین زیر نظر وزارت دادگستری انجام میشه، اما زندان کینچنگ تنها زندانیه که زیر نظر وزارت امنیت عمومی چین اداره میشه. نه که این زندانی ها متفاوت هستن، برای همین رویه ها توی این زندان هم متفاوت از بقیه زندان هاست و این زندان، یعنی زندان کینچنگ، رو به عنوان راحت ترین ندامتگاه چین میشناسن. مجرمای عادی به زندان های دیگه فرستاده میشن. اینجا زندان آدم مهم هاست. مشهورترین زندانی سیاسی تاریخ چین فردیه به اسم لیو شیائوبو. بذارید یه توضیح کوچیکی هم راجع بهش بدم. لیو شیائوبو، این آقا نویسنده بود، دکترای ادبیات چینی داشت و در زمان دانشجوییش توی جنبش دموکراسی خواهی میدان تیانامن هم حضور فعال داشت و اصلا جز رهبران دانشجوها بود و به خاطر همین مسئله هم 21 ماه زندانی شد. منتها بعد که آزاد شد دوباره فعالیتاش رو ادامه داد و بعد دوباره 3 سال حکم گرفت که در اردوگاه کار اجباری بره و کار بکنه. بعد از آزادی دوباره در برابر نظام تک‌حزبی ایستاد و از حکومت خواست که اجازه بدید در کنار حزب کمونیست احزاب دیگه هم فعالیت بکنن. پیشبینی پاسخ حزب کمونیست هم سخت نبود البته. برای بار سوم در سال 2009 دستگیر شد و به 11 سال زندان محکوم شد. یک سال بعدش در سال 2010 از طرف کمیته صلح نوبل در نروژ به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 انتخاب شد که خب زندانی بود و دولت چین بهش اجازه خروج نمیداد. تازه نه تنها خودش اجازه خروج نداشت که هیچ، همسرش رو هم در حبس خانگی قرار دادن که نتونه از چین خارج بشه. اما در هر صورت لیو شیائوبو مبتلا به سرطان شده بود و چند سال بعدش در سال 2017 از دنیا رفت. طبعا به خاطر همه این اتفاقات و سابقه مبارزاتی که داشت و اون جایزه نوبلی که گرفته بود، اون رو تبدیل کرد به مشهورترین زندانی سیاسی چین. حالا این توضیح رو راجع بهش دادم که بگم که اون هم مدت 18 ماه در همین زندان در حبس بود. گرچه گفتم بیشتر زندانی های اونجا اعضای سابق و بلندپایه حزب هستن. از وقتی که شی جین پینگ رئیس جمهور چین شد، بیشتر از 1 میلیون مقام چینی به اتهام فساد اداری مجازات شدند. بیشتر از 1 میلیون نفر. تصورش هم سخته. فکر بکنید در لول‌های مختلف. بعضی‌ها رده بالا بودن، به قول خودشون ببر بودن، و بعضی‌ها هم رده پایین بودن، باز به قول خودشون مگس معمولی بودن. این اصطلاحات رو به کار می‌برن. زندان کینچنگ قفس ببرهاست. اون مگس‌های معمولی رو می‌فرستن زندان‌های دیگه. یعنی دیگه شما فکر بکنید از اون 1,000,000 نفری که مجازات شدن طرف باید در چه لول بالایی باشه که بیاد در کینچنگ زندانی بشه. کینچنگ جاییه که مهره‌های سوخته‌ای که وجودشون حتی در زندان هم هنوز برای سیستم مهمه اونجا زندانی میشن و برای همین در زندان یه وقتایی امتیازات ویژه بهشون میدن. گرچه زندان زندانه و امکانات خاصی غیر از تخت و سلول ندارن، اما حداقل مثل بقیه زندان‌ها ازشون کار اجباری نمی‌کشن. مثلا یکی به باغبانی علاقمنده، باغبانی می‌کنه. یکی به خوشنویسی علاقمنده، توی سلول خودش می‌شینه خوشنویسی تمرین می‌کنه و کارهایی از این دست. یا مثلا یکی از مقامات رده بالای سابق براش مهم بوده که یونیفرم زندان تنش نباشه، دوست نداشته. بهش اجازه دادن که کت و شلوار بپوشه. توی زندان با کت و شلوار میگرده. داداشمون همچین آدم رسمیه. کینچنگ زندان خاصیه و زندانبانها هم راجع به این مسئله توجیه هستن و به زندانبانها گفته شده که این زندانیا افراد عادی نیستن و نباید بهشون آسیبی بزنید. اینم از زندان کینچنگ. راجب چین حرف خیلی زیاده، ولی چون باز راجب کشورهای دیگه هم میخوایم صحبت بکنیم، من یه شمه اینجا راجب چین گفتم. اما قبل از اینکه پرونده چین رو اینجا ببندیم، بذارید راجب یک زندان بزرگ هم صحبت بکنم. یک زندان تقریبا به اندازه مساحت ایران در داخل چین، یعنی یک منطقه بسیار وسیعی از چین. دارم راجع به استان شینجیانگ صحبت میکنم که اویغورها ساکنش هستن. البته مردم اونجا، همین اویغورها، میگن که اسم منطقه ما ترکستان شرقیه. شینجیانگ یا ترکستان شرقی بخشی از چینه که هم مرز با پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و چند کشور آسیای میانه هستش و بیشتر مردم این منطقه ترکستان شرقی یا شینجیانگ مسلمان هستن و از اقوام ترک تبارن. برای همین با سایر مناطق چین از نظر زبان و فرهنگ و مذهب تفاوت دارند. حتما شنیدید که چندین ساله که دولت چین برنامه‌های محدودکننده‌ای رو توی این منطقه روی اویغورها اجرا کرده و دنبال اینه که فرهنگ چینی رو در اونجا جا بندازه. تغییر فرهنگ، حرفشون اینه که ما می‌خوایم فرهنگ رو تغییر بدیم. منتها خب تغییر فرهنگ باید آروم آروم با روش‌های فرهنگی باشه دیگه. اما روش‌ها روش‌های فرهنگی نیست. روششون زور و فشاره. از هر 25 نفر در این استان یک نفر در زندان هست. ما میگیم زندان، دولت چین میگه اردوگاه. میگه اینا تهدید تروریستی هستن و ما توی اردوگاهامون به این افراد زبان چینی آموزش میدیم. مهارت‌های فنی حرفه‌ای یاد میدیم و افراط‌گرایی رو از بین میبریم. این حرف حکومت چینه. اما اویغورها میگن که نه، دولت چین با این کارش داره جمعیت ما رو در اینجا محدود میکنه و فرهنگ و زبان و مذهب ما رو داره از بین میبره. رفتار حکومت چین با این مردم واقعا وحشتناکه، اما به خاطر رابطه خوبی که حکومت چین با کشورهای مسلمون داره، تقریبا تمام کشورهای مسلمون راجع به این مسئله سکوت کردن. بیشتر از 1,000,000 نفر از مردم اویغور در اردوگاه‌های کار اجباری به سر می‌برند. در داخل زندان سالن‌های تولیدی مختلف است که زندانی‌ها صبح تا شب فقط کارشون تولیده و اونها مجبورن که کار بکنن. البته شبیه به خیلی دیگه از زندان‌های چین، منتها با این تفاوت که گفته میشه که اینها جرمی مرتکب نشدن و فقط به خاطر اویغور بودنشون در اون اردوگاه‌ها حضور دارن. و چه بسا محصولی که ما از چین سفارش دادیم و الان داریم ازش استفاده میکنیم هم ساخته دست همین زندانی ها باشه. خب تا اینجا در مورد زندان‌های فیلیپین و چین صحبت کردم و کمی هم راجع به حقوق زندانی‌ها و همینطور چالش‌های گردانندگان زندان صحبت کردم. موضوع زندان واقعاً پر از نشنیده‌های غافلگیرکننده است. توی اپیزود بعدی هم در مورد زندان در آمریکا، ایران، اسکاندیناوی و چند جای دیگه صحبت میکنم. هدف اینه که با مفهوم زندان، فضای حاکم بر زندان آشنا بشیم، مشکلات زندانی رو بفهمیم و کم کم نسبت به موضوع زندان و زندانی حساسیت بیشتری داشته باشیم. باز من دوست دارم که ارجاع بدم به صحبت نلسون ماندلا و اینکه نحوه رفتار یک ملت با زندانیانشون محک خوبی هست از اینکه اون ملت چطور فکر میکنه و چه ارزشایی داره. هرچقدر ما نسبت به حقوق زندانی ها حساس باشیم نشون میده که دغدغه های انسانی بیشتری داریم. خب من دیگه همینجا این اپیزود رو تموم میکنم. اجازه بدید که قبل از خداحافظی از مانی اثنعشری گرافیست خوشسوق تشکر بکنم بابت کمکش برای طراحی پوسترهای پادکست داکس. طراحی اپیزود حسیدی ها و دردسرهای مد کار خود مانیه. پوستر بقیه اپیزودها رو هم من سعی کردم که شبیه به همون الگویی که مانی تعریف کرده دوباره طراحی بکنم. همینطور ممنونم از دوست عزیزم نیما بیگلر بیگی برای کنترل و بازبینی متن این اپیزود. ممنون از مانی و نیمای عزیز. یادآوری کنم که متن اپیزودها رو کم کم داریم هم در وبسایت پادکست داکس و هم توی صفحه داکس در وبسایت ویرگول میذاریم. میتونید متن رو بخونید و تصاویر مرتبطه با متن هر اپیزود رو هم همونجا ببینید. مرسی از شما شنونده ها بابت پیام‌های پرمهرتون و پیگیریتون برای انتشار پادکست. من واقعاً دوست دارم که زودتر و بیشتر از این پادکست بسازم. اما یه وقتایی مشغله کاری این اجازه رو بهم نمیده. مثل همین چند وقت گذشته که من واقعاً متن این اپیزود رو لابلای سفرهای کاری و نیمه شب و با یه سختی‌های واقعاً زیادی نوشتم و منتی هم نیست، این کار رو با عشق و علاقه انجام میدم. و باعث خوشحالی و افتخارم هستش که شما پیگیر اپیزودهای جدید هستید. گرچه این اپیزود رو در روزهای اول سال 1402 دارم منتشر میکنم و تلاشم به اینه که قسمت بعدی پشت میله های زندان رو تا قبل از پایان همین تعطیلات نوروز منتشر بکنم. بنابراین قسمت بعدی هم به زودی منتشر خواهد شد. به هر حال ممنونم که شرایط رو درک میکنید و حمایتتون رو ادامه میدید. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.